Allahumme salli ala Muhammedin ve ala Muhammedin muaccel feracahum ve lakana gada'ahum. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme aslih abdeke ve halifetek bima aslihte bihi enbiyaeke ve rusulek ve huffahum bi melaiketik ve eyyidhu bi ruhil kudüsü min indik. فسلكوا من بين يديه ومن خلفه رشدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحدا من خلقك على وليك سلطانا فأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. خدا رو شاکریم که جلساتمون تحت عنوان تجلی توحید امامیه در سلوک سقلینی به 13 جلسه رسید. از همراهی همه بزرگواران که با وجود شرایط مختلف خانوادگی، کاری، تحصیلی ما رو مفتخر کردن که همراهمون باشن در این جلسات به سهم خودم تشکر می‌کنم. به ویژه تشکرم از بزرگوارانی خواهد بود که علاوه بر حضور منظم در کلاس پیگیر مطالب بودند، اگر جایی ابهامی داشته سوال پرسیدند، اگر جایی نیاز به تحقیق بوده تحقیقی انجام دادند تا انشالله کمک بهتر و نیکوتری در یادگیری مطالب حاصل شده باشه. اگر از جلسات قبل و مطالبی که در گذشته با هم صحبت کردیم در جزوات شما مطلبی هست که ناقصه و یا ابهامی وجود داره که تمایل دارید اون ابهام رفع بشه و یا نقد و نظری نسبت به این کلاسمون دارید، بفرمایید استفاده کنیم. اگر نیاز به پاسخ داشت پاسخ عرض کنیم و اگر هم مطلبی بود که باید تکمیل میکردیم تکمیل کنیم و بعد انشالله بحث این جلسه رو ادامه. من در خدمت شما و فرمایشاتون هستم. خب خیالمون راحت باشد که ابهامی نیست و ما بدهی در عرایضی که خدمتون ارائه میدادیم نداریم. بله، سلام علیکم. خب از بزرگواران دیگر میتونن کمک کنن در پاسخ به سرکار خانم؟ این جزوات بقیه در چه وضعیتیه؟ آیا مطلب براشون روشنه یا نه؟ چون قاعدتا اگه سوالی نداشته باشن یعنی مطلب روشنه. یه تأملی میکنیم ببینیم بقیه چه میفرمایند در پاسخ به فرمایش شما.
سلام.
بله بفرم.
عزت و همراه و پیامبر و دین اسلام و قرآن و تقوا و دل و دل و تعریف می کنند و ذلت و معدول وابستگی به دنیا و طمع به دنیا و ایمانت و ترک عبادت
بله بسیار خوب فرمودیم. نه تو شماره خطبه ها اینو توجه داشته باشید همیشه که گاهی اوقات شماره خطبه ای که داده می شود با نهج البلاغه شما ممکنه متفاوت باشه. مثلا مرحوم آقای دشتی خطبه های نهج البلاغه شون شماره هاش با مرحوم فیض الاسلام با صوفی صالح اینا یه چند تا بعضی هاش عقب جلوه، یعنی شما بر اساس شماره تعقیب نکنید، بر اساس متن تعقیب بفرمایید. اون مفهومی هم که بیان شد همین بود که خانم فرمودن، اگر جایش ابهام داشته باشه بفرمایید.
من به دنبال اون در واقع فرمودن که تجلیل تجلیل عزت همراه با پیامبر، یعنی که وقتی شما با پیامبر باشیم اون عزت حاصل میشه، اگر ذلت مربوط به زندگی دنیا و
درسته درسته. بسیار حالا شما این زحمت رو بکشین ببینین شما این کلماتی رو که من تو اون تعبیر گفتم، چون من الان نهج البلاغه جلوم نیست ولی سرچ بکنین پیدا میشه، کلمه تقوا، جنود الهی، مثلا جهاد، حلم، اینها رو یا ترک الجهاد اینا رو سرچ بفرمایید و یا همون خطبه 198 و خطبه بعد یا قبلش رو بر اساس نهج البلاغه که دارین، گاهی اوقات حتی دو سه تا عقب جلوه، یه تبرقی بفرمایید. ولی اگر پیدا نکردین به من پیغام بدین، من چک میکنم بر اساس نهج البلاغه شما خدمتتون هست. خواهش
بله
و لطف میکنم خواهش میکنم. ببینید این الان این شماره ای که من عرض کردم مال نهج البلاغه صبحی صالحه، این شماره ای که گفتم، و متفاوت با نهج البلاغه مرحوم فیض یا مرحوم دشتیه. حالا اینو یه چک بفرمایید بعد به من خبر اگر نیاز به کمک. بسیار خب، دیگه از نکته هایی که بزرگواران احیانا میخوان مطلب براشون روشن‌تر بشه یا ابهامی داره. خب حالا با اجازه شما من به جهت مرور برخی از مطالبی که مد نظرمون هست آغاز میکنم سوال از مطالبی رو که پیش از این بهش پرداختیم و لازمه که روشن بشود که چقدر ما به بحث مسلطیم و چقدر بحث برای ما روشن شده است. حالا اگر بزرگواری و هر دلیلی هم مطلب براشون گنگ بود ایرادی نداره، میکروفونشون روشن کنن بفهمن که مثلا من اینو متوجه نشدم یا به هر دلیلی در جریانش نیستم. اول سوالات رو بدون مشخص کردن پاسخ دهنده من خدمتتون عرض میکنم. مالکیت خدای متعال مالکیت حقیقی است یا مالکیت تملیکی و تفاوت این دو در چیست؟ ضمناً خیلی دنبال این نباشید که این جمله‌ای که من عرض می‌کنم مثلا در جزوه شما باشه، ممکنه شما با ادبیات دیگری نوشته باشید، ولی مفهوم سخن رو باید بتوانید پاسخ بدید. از تنها مالکیت حقیقی مالکیت خدای متعال، همه مخلوقات مالکیتشون مالکیت تملیکیه. این تعابیر رو بزرگواران اگر نوشتن که خب در ذهن بسپرند، اگر ننوشتن حتما بنویسن. همه موجودات مالکیتشون مالکیت تملیکیست، یعنی خدا به اونها بخشیده است، خدا این ملک را، این قدرت را، این توانایی را، این مالکیت بر تصرف بر چیزی را خدا به اونها بخشیده. خب از اینجا یه نکته تربیتی جوانانه ازش من استفاده بکنم بعد عبور میکنم ازش. لطفاً تلاش نکنید که جوری پاسخ بدید که حتماً به اصطلاح عرض بنده تایید بشه. هر جاش نیاز به نقد داره یا مورد تاییدتون نیست، شما نظر و دیدگاه خودتون بفرمایید. سرکار خانم امینی، اگر کسی، سرکار خانم مهدی امینی، اگر کسی باور کند که مالک نیست و هیچ چیزی مال او نیست و هر آنچه که در اختیار اوست موقتی است، اثر تربیتیش در چیه؟ اگه باور کنه ها، یه موقع در حد تعارف ما داریم با هم صحبت میکنیم، تعارف کرد، اگه من باور کنم که هیچ چیزی از آنچه که فکر میکنم مال منه، مال من نیست، چه اتفاقی میفته به لحاظ تربیتی؟ سلام. من یه خود بلندتر بفرمایید.
الان
خوبه؟ بله الان بهتر. خب دیگه کلمتون خوبه، من میخوام یه یعنی فرمایشتون غلط نیست، درسته، من میخوام اینو یه خورده محکمتر بگید تا ازش بشه استفاده بهتری کنه. ببینید یه موقع من میگم امانتدار باش، خوبه امانتداری کنی، مراقب باشی، اونجوری که مثلا شایسته اون چیزی که در اختیار تو قرار گرفته است عمل بکنی. ببینید این تعبیر شما خیلی تعبیر خوب، صحیح، منطقی، البته کمی مهربانان است. من یه خودم میخوام تعبیر رو محکمتر بگی و ادبیاتش از ادبیات امانت خارج بشه. یه ذره فکر کنیم که میدونیم شما مهربانید، شاید اصلا نتونید اون ادبیات هایی که من مد نظرم به کار ببریم، ولی حالا یه خورده به خاطر جلسه قربت الله از اون عدد یاد استفاده. تا خانم امینی یه خود فکر میکنن، خانم هدایتی شما بگین.
سلام.
سلام.
به چیزایی که داریم خب چی میگن قره قره نمیشین، یا مثلا همه چیزم خب مال ما نیست، هم ممکنه که مال خدا و مال فرق نمیپوشیم، یا اینکه مثلا بخوایم نمیدونم دیگه چه جوری بگم، چون مال خودمون نیست و مال که همیش یکی دیگه دیگه هست، سعی میکنیم که حالا هم بگم دیگه ببینیم این چی به اصولی که داریم و به دو رقیه ببینیم برای خودمون فقط نکار، همین که ببینیم نسبت به چیز که داریم بهترین شکرگزاری رو داشته باشیم دیگه، خدا به ما داده ممکنه ندیم، پس حالا شکرگزاریش هستیم که خدایی به ما داده.
خب محور سخن شما غره شدن به معنای فریفته شدن است، ما فریفته نمی شویم، و اینکه به دیگران بذل و بخشش میکنیم، مثلا آنچه که داریم. باز هم همون ادبیات به اصطلاح عطوفت در فرمایش شما بود و کمی می شود درش یک نقطه ایرادی رو گرفت که شما وقتی چیزی رو مالکش نیستید و مالک کس دیگری هست، او اینو در اختیار شما گذاشته، شما با اجازه کی اینو در اختیار دیگران میگذارید و شما با اجازه چه کسی این بذل و بخشش رو میکنید؟ فرمایش شما این نبودا، من این سوال رو دارم طرح میکنم برای اینکه به اون نقطه‌ای که مد نظره برسن. شما ماشینی رو در اختیارتون گذاشتن، بعد شما میگید خب یکی از راه‌های به اصطلاح بها دادن به این ماشین اینه که ما از این ماشین به دیگران خیر برسونیم، من میگم صاحب ماشین اجازه نداده، شما چجور میخواید خیر برسونید؟
خب ما سعی میکنیم وسیله خدا به ما داده در طرف یعنی هم جهت رضایت خدا در جهت رضایت خدا ارزش استفاده بکنیم. ببینید که مثلا خدا که یعنی مالک حقیقی که به ما داده چجوری راضیه، پس من سعی کنم این چیزی که دارم در جهت رضایت خدا ارزش.
پس من یه گام سخن شما رو میارم عقب‌تر، چون گفتم اگر اینو بپرسم ممکنه به حاشیه بریم. خودم با شما کمک میکنیم اینو میاریم یه گام عقب‌تر. میگیم اولین اتفاقی که میفتد در این باور این است که ای سرور، ای مولا، ای بخشنده، ای مالک، آن چه در اختیار من گذاشته ای را من چه کنم؟ یعنی اول باید این سؤال معلوم شه. نزدیک شدید به عرض من؟
بله.
یه جام من اومدم عقب کرد. خب حالا خانم خضری، اگر من این باور را پیدا کردم که هر آن چه دارم مال من نیست، هر چه دارم موقتی است، هر چه به من داده شده، هر چه به من دادن اعطای دیگری است، آیا شما به عنوان یک فرد عاقل، این سوالو میخوام مثلا دیگران هم کمک کنن، به عنوان یک فرد عاقل، آیا این که ما میگیم اولین سوالی که پیش میاد اینه که من اینو باید چی کار کنم، شما تایید میکنید یا نه؟ شما میگید یه چیز دیگه است، یه جا دیگه شروع میشه.
سلام
خوست. سلام من.
من
اصلا
فکر
میکنم
که اول کاری که ما باید بکنیم اینه که بابت که اون چیزی که مال خودمون نیست باید تبرمون رو به پدرمون خداوند زیاد بکنیم و گدایی کنیم اصطلاحاً به دربار خداوند و اون نعمتی رو که بهمون داده اول باز هم تجدید کنه و بهمون بده، بعد اون وقت اولمون چطور
حالا الان به ما اعطا شده. نه الان به ما اعطا شده، آن بعدی و لحظه بعدی هم ممکن است به تعبیر صحیح شما از من گرفته بشود. این صحبت شما غلط نیست. خب اما الان به ما دادن، یعنی بر اساس سنت اکثری بنا نیست این چشم، این زیبایی، این کمال، این قد، این موی آراسته قرار نیست الان به حسب ظاهری از ما گرفته بشه، ما دادن. آیا اولین سوالی که من باید به اون پاسخ بدم این نیست که ای مولا من الان با این اعطای تو چه کنم؟
برای من اولش سپاسگزاری و شکرگزاریه.
الحمدلله رب العالمین. درست، من خدا رو شاکرم یه همچون نعمتی دارم، شکر منعم روشن. حالا این سوالی که من میگم، آیا در مقدمه هر حرکتی و هر استفاده ای خودش رو نشون میده یا نه؟ من شکر منعم رو رد نکردم، شاکر بودن و طلب این که خدای متعال نعمتش رو از من دریغ ندارد، برای من این نعمت پایدار نباشد، خدای ناکرده، این حرفا رو متوجهم. من پس درخواست میکنم این نعمت بر من بماند و افزون شد، شاکر نعمت خدا هستم. اما حالا این امکان در اختیار من قرار گرفته، آیا اولین سوال یک فرد عاقل، عاقل یعنی چی؟ ببینید خانم میرزایی، عقل در مراتب مختلفی به افراد داده شده، اما مخاطب شریعت کسی است که حداقلی از عقل را که بتواند به واسطه اون خیر و شر رو تشخیص بده دارا باشه. پس ما الان مخاطبمون انسان عاقله، نه انسان بدون عقل. ما داریم با ذوال عقول سخن میگیم. حالا مراتب عقلشون چقدره و چقدر شعاع نور عقل پرتو افشانی میکنه و الان بحث مانید. انسان عاقل اولین سوالش این نباید باشه که این امکانی که در اختیار من گذاشتن چیکار کنم؟ خانم بخشایش، سرکار خانم شفیعی، اگر سوال دیگری یا مطلب دیگری به نظر شما مقدمه بر این، سرکار خانم فرمودن ما شکر میکنیم نعمتی که داده شده، من تایید میکنم، درخواست میکنم این نعمت از ما زوال نیابد، تایید میکنم، اما الان این نعمت دست من قرار گرفته، با زبان شکر یا بی زبان شکر، با طول مدت در اختیار قرار گرفتن بسیار یا کوتاه زمان، اولین مطلب اینه که من اینو باید چه کنم؟ این اعطای منعم برای من وظیفه می آورد، من الان اینو باید چه کارش کنم؟ این سوال درسته در گام اول یا نه؟ میتونم بله خب همین خب ببینید، من ادبیات شکر رو این گونه استفاده بکنم برای اینکه ذهن روشن بشه. ببینید یکی از راه‌های شکرگزاری از یک نعمت استفاده صحیح از اون. خب من قبل از این دارم میگم مثلا من از کجا میفهمم که این استفاده صحیحش اینه یا اینه، پس من باید اول از اعطا کننده، از مالک ملک بپرسم، بگم این را من اصلا حق تصرفی به این شکل یا آن شکل درش دارم یا نه، و اصلا من اینو باید چکار کنم این نعمت رو. خیلی خب، من الان میدونم چگونه باید استفاده کنم یا باید از مولا بپرسم؟ شریعت میشود امر و نهی مولا دیگه. ببینید شما الان وارد شریعت هنوز من نشدم، من صاحب نعمتی شدم، مالک نعمتی شدم، واجد نعمتی شدم به هر تعبیری، حالا با یه خود تسامح. اولین سوال اینه که من باید با این نعمت چه کنم؟ اگر حرف غلطه بگید. من فرمایشات شما رو در راستای این سخنی که داریم جلو میریم توضیح میدم. یعنی شما میگید شکر، میگم جایگاه شکر الان اینجاست، یعنی هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده تا من بدانم که من اینو اینجوری استفاده بکنم نوعی شکر است یا نه. این خیلی نکته مهمیه، یعنی اینجایی که من ایستادم بیجهت نایستادم، میخوام خوب این گام اول روشن بشه تا گام بعدیشو بردارم.
اگر
اصلا
ما اعتقاد داریم که نعمت به انسان عاقل داده شده، در عقل به عنوان حجت واسطه اگر بشناسیمش راه استفاده صحیحش هم قرار.
نه، نعمت به انسان غیر عاقل هم داده شده، دیوانگانی که نعمت وجود دارن، نعمت بینایی دارن، نعمت دست و پا دارن، نعمت سلامت قلب دارن، دیوانن ولی این نعمتو دارن.
قبلش به راه استفاده یا طریقه استفادهش گفته شده، مثلا ما توی دین خب به هر حال دستورات دینی داریم، درسته؟ خب. و بعد از اون دستورات دینی دست داریم، انسان عاقل وقتی نعمتی رو دریافت کنه و اساس دستورات دینی و اون چی که شریعت بهش گفته پیش میره،
خب شما میدونید چیه دارید میگید؟ شما دارید میگید الان من صاحب این نعمت شدم، میرم ببینم شریعت چی گفته. من نمیگم این صحبت غلطه، من الان شما را فارغ از شریعت وضع شده، تبلیغ شده قرار دادم، میگم مالک شده ای چیزی را، مولا به شما چیزی را عنایت کرده، شما را قدرت تصرف در چیزی داده است. آیا عقلن یک فرد عاقل این سوال را نباید بپرسد که این نعمت را من چه کنم؟ تا بعد شما بگید حالا مراجعه به شریعت بکن یا نکن. من اصلا هنوز وارد اون قسمت نشدم، من هنوز سوالم هم قسمت اوله. اگر چیزی غیر از این مقدم است اونو به من بگید، اگر این مقدمی ندارد و اولین گام همین است، به محض اینکه من واجد یک نعمتی شدم میگم خب من رو باید اون چکار کنم؟ از چه کسی باید بپرسم چکار کنم؟ از مولا، از اعطا کننده، از بخشنده، از نعمت دهنده. من میگم این گام اول اگه ایرادی داره بگید، اگه ایرادی نداره تایید کنید بریم گام بعدی، که معلوم شه از این چه چیزی را میخواهیم استفاده کنیم، که خیلی مسئله دقیقیه. هر نظر دیگه هم دارید بفرمایید، من سعی میکنم پاسخ رو باشم یا مدافع نظری که الان دارم میگم. بله بفرمایید خانم.
شما
نه من نگفتم نشناسیم، نعمت بینایی به من داده شد. نه کی میگه باید باش ببینیم؟ از کجا میگیم باید باش ببینیم؟ این حرفتون نه 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 ببین، نوزاد واجد عقله، خوب و بد رو میفهمه و تشخیص میده. نه نوزاد چه چیز، نوزاد چه خوب و بدی را فطری میفهمه؟ از کجا میگی میفهمه؟ از کجا میگی میفهمه؟ نه 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 از کجا میگید میفهمه؟ ببینید فهمیدن تابع عقله، فهمیدن تابع عقله. خب پس او که واجد عقل نیست نمیتوانید کلمه فهمیدن رو براش به کار ببرید. شما میگید یک نوزاد تمایل دارد، بلا نسبت بنی آدم تمایل دارد مثل یک جانوری، مثل یک حیوانی الان گشنشه، میفهم باید چی بخوره. این تعبیر ما تسامحی است که میگیم میفهمه، و الا چی میفهمه؟ او فطرتاً نیاز به گرسنگی را در وجودش احساس میکنه. اما سوال ما این بود، یعنی شما تعبیرتون رو دقت کنید، شما میگید خب وقتی من چشم دارم باید ببینم، وقتی گرسنم باید بخورم. من میگم باید از کجا میارید؟ مگه شما روزه نیستید؟ وقتی روزه ای گشنتونم هست بعد بگید خب وقتی گشنمه باید بخورم؟ نه، قبل از این که شما از شریعت امر و نهی بشنوید، آیا یک عقل سالم، یک عقل کمال یافته در حدی که بتواند مخاطب شریعت باشد، آیا عقل نمیگه وقتی تو صاحب یک توانمندی شدی و میدانی که این توانمندی را خودت به خودت نداده ای و یک مولایی این امکان را در اختیار تو گذاشته، آیا عقل نمیگه که باید ببینی مولا راجب این داشته تو چه نظر میده؟ مولا میگوید این چشم را داشته باش، هیچ وقتم نبین. مولا میگوید چشم داشته باش، گاهی ببین گاهی نبین. سوال ما قبل از این بود، ما میگیم آیا یک فرد عاقل وقتی واجد یک امکان و ملک و ملکی میشود آیا نباید سوال بپرسه؟ آیا این اولین سوالش نخواهد بود که من با این چه کنم؟ یه خورده تونستم پاسختون رو بدم. حالا خانم بخشایش هم من خواهش کردم اگه میتونن کمک کنن، اگر اتصالشون مشکلی داره که خب هیچ. یه بزرگوار دیگر هم در این زمینه به ما اعلام نظر بکنن، ما چند تا نظر شنیده باشیم بعد بریم گامو بعدی.
سلام.
سلام علیکم.
من
دقیقی
از سوالی
که هستم پرسیدیم یکی دیگر بزرگوار. حالا شما الان بفهم. بله.
این نکته که اتصالات هم به نظر من میرسه اینه که مثل این موضوعی که میگیم کسی که چیزی رو آفریده بهتر کرده یا استفاده از نظر بده راجع به ملک و قدرت و اراده‌ای که در باره تعمق هستن خدا من یا در باره اون کسی که اعطا کرده بهتر میتونه بوده که چطوری استفاده کنه. حالا این نکته‌ای که به نظر من
حالا من یه ایرادی با فرمایش شما در واقع به این مطلب وارد کنم. ببینید بهتر میتونه یا اصلا او باید بگه. این دو تاست. این اصلا او اعطا کرده. شد؟ اصلا کلمه بهتر نداره. کلمه بهتر نداره. او این نعمت را داده. آیا کسی غیر از او باید بگوید که این نعمت را چه کنم؟ اینجا بهتر نداره. اگه یه نفر بگه مثلا اون فردی که این زمین را در اختیار من گذاشته بهتر میدونه چه مثلا محصول اینجا کاشته بشود بهتر است، ولی حالا این همسایه‌مون هم میدونه، اما اون یکی هم میدونه، اما اون فامیلمون هم میدونه، خودم هم یه چیزایی میفهمم. خیلی فرق میکنه. به یه عبارتی میدونید اگر کسی این باوره رو که من گفتم یعنی یقین کنه که هیچ ندارد از نزد خود، هر چه هست او داده، اگر عاقل باشه به این سوال میرسه. خب ببینید اگر این مقدمه بر بزرگواران روشن باشه و ابهامی نداشته باشه از این یک استفاده فوق‌العاده‌ای میشود. الحمدلله الذی هدانا لهذا. ما هنوز در سایه آیه شریفه ملکیم. قل اللهم مالک الملک. قربون خدا برم. اگر کسی اینو یقین کنه و به عقلی که به او اعطا شده است برسد به این که خب معلومه وقتی من چیزی از پیش خدا ندارم در اختیار من قرار گرفته، خب من باید ببینم اینو چیکارش کنم. یه مثال ساده میزنم، این مثال ساده رو برای اون جوان 30 ساله‌ای بزنید، حالا اگه 30 ساله ها رو جوان حساب کنید، برای اون جوان 30 ساله‌ای بزنید که با این حرف رو نمیتونه متوجه بشه. شما بگید عزیزم اگر تو یک دانش آموز 5 دبستانی، 4 دبستانی، اول دبستانی را ببینی، معلمش یه پوشه ای در اختیارش میگذاره، آیا اولین سوال این بچه که درجاتی از عقل رو خدا به او اعطا کرده، آیا اولین سوال او از معلمش این نخواهد بود که آقا من اینو چکارش کنم؟ خانم معلم من اینو چکار کنم؟ اگر واقعا یه نفری نمیتوانست متوجه بشه یا درک کنه یا بفهمه، با همین مثال بشه اون رو براش وجدانی کرد. حتی خاطرات گذشتش رو یادش بیاری، بگید اگر تو الان تو مدرسه بودی، کلاس اول دبستان، وارد مدرسه میشدی، یه روزی یکی از دوستات صدات میکرد، مثلا میگفتش که لیلا بیا بیا بیا، میرفتی یک بسته ای رو در اختیار تو میذاشت، میذاشت تو دسته، اولین سوالی که پرسیدی میگفتی خب این چیه؟ و اگر میدیدی که چیه میگفتی چیکارش کنم؟ روشنه کاملا. حالا ما الان میخوام خودم رو معرفی کنیم، من البته خودم رو با صدای بلند معرفی میکنم، اگر شما هم بعضیاتون خلاصه یه درجاتی از این چیزی که من میگم رو فکر کردید در خودتون هست، شما هم با خودتون مرور کنید. من الان واجد مالک یه چیزهایی شدم که یقین پیدا کردم که هیچ کدومش از نزد خودم یا کسانی مثل خودم نیست، ولی یک، خودم رو در معرض این که ای مولا، ای مالک، ای صاحب اختیار، ای مالک الملک، من اینو چه کنم قرار نمیدم. بدتر از این، دو، میشنوم به گوشم میخوره، حجت برم تمام میشود که خدا این نعمت را به تو داده است تا از اون برای مورد یک و دو و سه استفاده کنی. من میگم تو مالک نیستی، من مالکم، خودم هر جور بخوام استفاده میکنم. وضع ما در نظام عالم خلقت امثال بنده، ما وضعمون این گونه. توجه کنید با یکی دو تا مثال این بحث رو جا بندازم. بزرگواران کسی بالاخره اگه یه مثالی به خودش، به برادرش، به پدر بزرگش، به کسی مرتبط شد، من قصدی ندارم، دارم مثال میزنم، کسی به خودش نگیرن. من که حالا بزرگواران رو خیلی نمیشناسم اکثرن را، حالا اگه یه نفرم بدانم که برادری داره که مثال برادر او الان مد نظر من است. توجه کنید، من واجد عقل می شدم، کمال عقل به من داده می شدم، اصلا نمی دونم عقل چیه، اصلا نمی فهم عقل چیه، ولی یه چیزی به من داده می شدم. یعنی تا دیروز من یه چیزی نداشتم، امروز واجد اون چیز شدم. چگونه؟ مثال خیلی روشن، تا دیروز اگر لباس من رو در برابر دیگران تعویض میکردن، من کودک را نه خجالت میکشیدم نه حیا میکردم. امروز اگر بخوان این کار رو بکنن، حتی در برابر اشتباه مادر خطاکاری که در این زمینه خطا میکنه، لباس من رو میخواد جلو دیگران تعویض کنه، خجالت میکشم میرم تو اتاق. من دیروز واجد یه چیزی نبودم، الان واجد یه چیزی شدم، این اسمش کمال عقل است و از جنود عقل حیا و عفت است. خب من واجد عقل شدم، وقتی واجد عقل شدم یه چیزایی رو میفهمم که تا دیروز نمیفهمیدم. بچه یه دو ساله مفهومی به نام مفهوم خیانت در امانت رو نمیفهمم. بچه 3 سالش هم نمیفهمه. پس اونجا مخاطب شرع نیست. الان که میفهمه، بچه های کوچیک خیلی خدا لطف کرده تا الان بچه های شما و ما رو حفظ کرده، از این مراحل رد کردن. 95% از بین رفتن بچه های زیر 5 سال به خاطر اتفاقاتیه که پیش میاد، حالا یا برق گرفتگیه یا غرق شدن یا امثال اینها، نداره، واجدش نیست، نمیتواند و نمیداند چگونه خودش رو حفظ کنه در معرض این بلایا و گرفتاریا. خب تا دیروز واجدش نبوده، الان واجدش شده. به محض اینکه واجد این عقل میشود، و میتواند در مسیری قرار بگیره که بگه مولا امر تو راجع به جز جز عنایت‌های تو چیست؟ ما دو تا کار میکنیم. یک، بر اساس برخی رویکردهای روانشناختی مثل برخی رویکردهای امثال پیاژه، او را منع میکنیم از هر نوع توجه به ذات مقدس ربوبیت. میگیم عینی باید باهاش صحبت کرد، خدا عینی نیست پس راجبش باهاش صحبت کرد. کار دومی که میکنیم این مرد، این عقل، این توان، این امکان توجه به ذات مقدس ربوبی را معطوف به هر چیزی میکنیم غیر از ذات مقدس حق. در حالی که در نظام سلوک ثقلینی وجود نازنین سید الشهدا سلام الله علیه صدا میکنن معلم آموزش دهنده بسم الله الرحمن الرحیم به فرزندشان را و میگویند نه که من نمیتوانم این دور یا گوهر را در کف دست تو قرار بدهم، میخواهم در تاریخ بماند که دهان معلمی را که بسم الله الرحمن الرحیم به فرزندی یاد میدهد باید از در و گوهر فرنمون. روایت میگوید بچه اولین بسم الله الرحمن الرحیم که میگوید خدا پدر و مادرشون یامرد، همین تعبیر بسم الله الرحمن الرحیم. توحید امامیه به ما میگوید اگر این باور در کسی قرار گرفت، اگر واجد عقل باشه، ما راجع به دیوانگان سخن نمیگیم، اگر واجد عقل باشه میگه چیکار کنم؟ دارید حرکت میکنید، به شما میگن این عینک میذارن کف دست شما، شما میگید چیکار کنم؟ میگن این کتاب، اصلا تو اسمش را میدانی؟ ویژگی‌های چگونگی ساخته شدن این کتاب را میدانی؟ چگونگی خلاصه تنظیم مطالبش را میدانی؟ یعنی اصلا این حرفا نیست، کتاب میذارن کف دستی، میگید چیکار کنم؟ غیر از اینه؟ چشم میدن، گوش میدن، بینی میدن، دهان میدن، دندان میدن، جمال میدن، عزت میدن، خانواده میدن، برادر میدن، پدر و مادر در اختیارت میگذارن، توان فهم بهت میدن، توان یادگیری بهت میدن، حافظه بهت میدن، هوش و استعداد بهت میدن. نمیفرسی یا مالک یا مولا من این اعطای تو رو باید چه کنم؟ و چون این سوال را نمیپرسی، در گام بعد نتیجه سلوک تو سلوک ثقلینی نمیشود. پس تو بنده خدا نمیشه. بنده خدا وقتی بهش نعمت پا میدن میگه با این پا چه کنم؟ میگن اینجا برو اینجا نره. نمیگه پا مال منه پس من چی؟ من خودم در این عالم صاحب اندیشه هستم، صاحب انتخاب هستم، صاحب باید و نباید برای زندگی خودم هستم، خدایا تو هم نظر تو بگو بررسی میکنم ببینم چی میگی. هم میگه پا، میگه اینو چیکار کنم؟ میگن برو به سمت زیارت امام حسین. میگه چش. میگه با این لب چه کنم؟ با همین لب چه کنم؟ باز کنم یا باز نکنم الان؟ میگه این دوتا لب رو الان از هم باز نکن. قرآن میگه، میفرماید مریم به اینها اشاره کن، من روزه سکوت گرفتم. یعنی چی؟ یعنی مالک امر کرده این دو لب رو از هم باز مکن. اصلا شما ببینید بچه هامون که هیچی، بچه هامون که هیچی، نبه و نتیجه و نویره و ندیده و اینا که هیچی. من خودم این گونه تربیت شدم. ببین مولا اصلا ما این گونه، نعوذ بالله، ما اصلا این گونه در نظام خلقت نگاه نمی کنیم، اصلا اینجوری به دنیا نگاه نمی کنیم. به خاطر همین در اکثر ما، یعنی اگر ما 100 تا شنونده در این بحث داریم، 60 نفرمون 10 جلسه هم با همدیگه پیش بریم، ما در یه جاهایی که میرسیم میگه خب آخه جوونه دقیقاً یه استدلال میخواد، میگه آخه واقعاً یعنی چیکار، چرا اینجوری؟ چون این نظامه اصلا در ذهن ما شکل نگرفته. اگر معلوم شد مولا اعطا کرده، به تعبیر خانم هم لحظه هم میگیرد، میشود بگیرد، بخواد میگیره. اگه من اینو بفهمم اصلا این که چرا باید این کارو بکنم یا چرا نباید این کارو بکنم معنی پیدا نمیکنم. ما الان راجع به خدای حکیم علیم مدبر سخن نمیگوییم، راجع به خدای عادل قاهر قهار سخن نمیگیم. نه، مولا، اعطا کننده، خالق، رازق، مالک، ای پیغمبر به این مردم بگو مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، بهتون این همه نعمت داده، و تنزع الملک من تشاء، ندیدی به خیلی این نعمت رو نداده؟ انک علی کل شیء قدیر، هر جوری هم بخواد در ملکش تصرف میکنن. وقت اینجا اگر به یک آقای، اینا دیگه خیلی مثالای پایینی ها، ولی چه کنم، خب بنده با امثال بنده درگیر اینایی، به یه آقایی بگن اینجا چشمت را ببند، گوه چی؟ به یه آقایی میگن اینجا وظیفه تو نسبت به کسی که او را به همسری برگزیده ای اینه، میگه سیاه بود، به من چه؟ نشنیدیم؟ میگن سیاه بود. به این خانم میگی تو وظیفت میتونستی ازدواج نکن، میتوانی الان به هر دلیلی در شرایطی که قرار داری، بلرم گفتی، همه این کادوها رو هم میتونی برگردونی، اگه میتونی احیای آبروی اون آقا رو بکنی و زندگی ها رو که به هم ریختی و اینا رو درست بکنی، چون اینا با برگردوندن یه دونه حلقه که درست نمیشه، که آبروهایی که بردی، دلهایی که شکستی، همه اینا رو باید بتونی درست کنی، حالا فرض کن درست بکنی، نمیخوای ازدواج کنی، بلکه ازدواج کردی باید این گونه عمل کنی. راه چی؟ ساعتها با پسرم با دخترم میشینم در یک موضوعی از موضوعات بندگی خدا صحبت میکنم، برمیگرد میگه مامان بابا من قانع نشدم، قانع نشدم. یعنی چی؟ یعنی پدر، مادر، معلم، آموزش و پرورش، نظام تربیت دینی در هر جای دنیا، خصوصا در ممالک اسلامی و مدعی اسلامی، یعنی تو نتوانستی مفهوم بنده و مولا را برای این بچه روشن کنی، ولی کمد لباسش رو باز بکنی 15 تا لباس داره برای فقط مهمانی هایی که درش عزاداری باشه، اون یکی کمدی که باز بکنی 500 تا که لباس داره برای مهمانی هایی که درش شادی و شعف باشه، 5 تا کشو روسری داره، نمیدونم آموزش و پرورش چیکار میکنه؟ آموزش و پرورش بنده تربیت میکنه؟ این کلاس و اون کلاس و این جلسه و اون جلسه بنده تربیت میکنه؟ خانم هایی که خدمتتون هستید و برخیاتون توفیق دارید، الحمدلله شاگردانی دارید چه در مدارس چه در خارج از مدارس، کلاسه هاتون بنده خدا تربیت میکنه؟ و چرا وقتی من میرم با ماشین جلوی در یک کلاسی که تازه تأسیس شده میستم، میبینم با چادر میان بیرون، چادراشون از سرشون میفته، با وضعیت نامناسبی سوار ماشین های فلان ترکشون میشن، صدای نوار موسیقیشون هم فلان مدل روشن میشه، بعد گاز میدن میرن، این کلاس بنده تربیت نکرده؟ بعضی هاشون هم که میرسن خونه، اگر شوهرشون خواسته ای داشته باشه، تمایلی داشته باشه، درخواستی داشته باشه، با تلخی جوابش میدن، آخرش هم بهش میگن که مگه تو کنیز رو بردی؟ کنیز میخوای برو یکی دیگر بیار، البته کنیز هم بیاری دیگه جای من نیست، خونه رو به اسمم کن برو بیرون. اینا بنده تربیت میکنن؟ معلم دینی و ریاضی و علوم و مدیر مدرسه ما و معاون مدرسه ما بنده تربیت میکنه؟ به عرضم رسیدید؟ ببینید اگر اون مقدمه عقلانی و وجدانی که آدم وجدان میکنه، یعنی من با دو تا مثال ساده اینو میفهمم که الان تو خیابون دارید میرید، یه نفر به شما یه وسیله ای بده شما بیاد چارش کنم، بعد من رسیدم به سن 35 سالگی هنوز یه بار نمیگم خدایا دقیقا من این چشمو چیکار کنم، این گوشو چیکار کنم، اگرم بگویند این گوشو باید اینجوری استفاده بکنی و اینجوری استفاده بکنی، ولی چی؟ آقا من قانع نشد. تمام آخونده، تمام مدرسین، تمام صاحبان فکر و فرهنگ و نویسنده همه بیان جمع بشن، قانع نشدم. یا به قول بعضی از همسران یا فامیل برمیگردن میگن که ما از دو نفر پرسیدیم بقیهشون هم همه همین جوابا رو میدن، بذار بلش کن اینا به درد نمیخورن. الحمدلله رب العالمین. خب این نظام تربیتیه تو همون یکی دو تا سوال اول ما موند، ولی خیلی بحث شریفی است، خیلی بحث شریفی است. اولا خوش به حال اونهایی که خودشون را تربیت کردند و میکنند بر اساس این نظام، و بعد خوشا به حال اونهایی که فرزندانشون باقیات و صالحاتشون رو تربیت میکنن بر اساس این نظام. اگر در این قسمت نکته سوال ابهامی هست بفرماییم رفت کنیم، اگر خدا توفیق داد به دلمون آمد و فرصتم اجازه داد، وقت میخوام یک نکته خیلی ویژه‌ای در این زمینه برای شما بگم، اگه قسمت شد دیگه. یه خورده تو این چیزا من گاهی اوقات دیدین مثلا میگم مثل قسمت نیست این حرفو بزنیم، اگه قسمت شد اونم میگم، ولی شرطش اینه که من مطمئنشم تمام حاضران و شنوندگان بحثمون، این نظام و این طرحی که من عرض کردم با زبان الکن در ذهنشون جا افتاده باشه، روشن شده باشه که چی داریم میگیم، از کجا شروع کردیم و به کجا رسیدیم. نه یه دونه روایت خواندیم و نه این نظام را مثلا بر اساس گفته آقای الف یا خانم ب طراحی کردیم، عقل همگان را طلبیدیم، اتفاقی که در عالم افتاده است رو بیان کردیم، همه واجد مالک صاحب چیزهایی شدن که یقین دارن که نه از نزد خودشونه نه پدر مادر جوبشون داده. چی میتونه بگه وجود را پدرم به من داده یا مادرم به من؟ وجود، نعمت وجود را به تو داده. نباید عقلن برگردیم که من با این وجود باید چیکار کنم، باید فداش کنم یا باید حفظش کنم. بدن رو به تو دادم، نباید بپرسی بگه بدن رو به چی من دادم. دیگه تکرار نکنم آنچه عرض کردم. خب یه جوری حالی من بکنید که بحث روشنه و اگرم جایش ابهام داره لطفا بفرمایید، مدیون سفره خالی قبل از افطار نباشید. بفرمایید. سلام.
ولی وقتی تو اطراف یعنی نمی صحبت شما تو رو اطراف خودم میکنه که نگاه میکنی خیلی آنمای لابالی هستن که ادعای عقلم دارم ولی این آدم شما میکنی چون باید همون نقطه اول از خودشون نمی کنه اقلی چشم رو خدا به من داده برای چی، گوش رو به من داده برای چی، اقلی نمی یا خدا داده نده در این دار و خوبالی ولی خواهی صحبت های شما باید برای یه عده مخصوص
نه. خب من فرمایش شما رو اگه تمام شد پاسخ میدم.
در این جامعه دو جور آدم هست. حالا نمیخوام بگم اونایی هم که این سوالا که شما میکنی از خودشون نمیکنن بی عقلا یا زمانی اصلا تو این مسیر خودشون قرار نمیدن که این سوالا رو بکنن از خودشون. ولی اینه که در این مسیر هستن بعدی به خرید برش پیش میاد که این سآله ها رو باید از خودتون بکنن. این خدا این چشم به من داده نباید مثلا در راه دیده چیم های بی خودی به کار ببرم، خوشم اون بی خودی پیش بدم، اصلا اون به کار فام بزار و وجود داشته باشم به این دفعه های من پایی باشه. ولی اون هایی که نه.
خب من پاسخ بدم. من اولا متوجه شدم ابهام رو. بله ببینید، اولا من فهمش شما رو 100% این قسمتش رو رد میکنم، این قسمتی که الان دارم میگم که این سخن مخاطبش کسانی هستن که میخواهند در مسیر بندگی و شریعت خدای متعال باشن. اینو 100% رد میکنم و الان میگم چرا. ببینید، شما میگید یه آدمایی هستن اصلا اینا رو از خودشون نمیپرسن. من میگم عاقلن. میگید بله عاقل، نه که بگه من عاقلم یا بگه من رتبم تو دانشگاه شریف اینقدر شد یا بگه من رشتم مثلا فلان بود. نه، عاقل معناش اینست، عاقل یعنی خوب و بد را میفهمه، حتی اگه به بد عمل کنه و به خوب عمل نکنه. من میگم اینایی که شما میگید عاقلن، با ادعاهام کاری نداریم، با عاقل شما میفهمید خوب و بد رو میفهمید. خب من از این آدم عاقل سوال میپرسم، همین سوالایی که الان با شما طرح کردیم، منتها به یه نوع دیگری میپرسم و جواب دیگری هم میشنوم. بعد به شما میگم اونایی که چنین جوابهایی را نمیدن چرا این جواب را نمیدن. ایراد از عقل نیست، عقل جوابی جزی نمیده. به کسی که خیانت میکنن. شما میگید خیانت بده یا خوب؟ خانم عرب، به کسی که خیانت میکنن میگه خیانت بده، این یعنی عقل داره، حتی اگر به آنچه که عقلش به او میگوید عمل نکنه. شما میفرمایید چون تعبیر بی بند و بار یا کم خلاصه توجه معمولا معطوف به افرادی است که مثلا قید و بند حجاب و محرم نامحرم و خوردنی ها و روزه و نماز و اینا رو ندارن، چون تعبیرتون اینه، من از این قسم مثال میزنم. میگم به اون فردی که خوب و بد را میفهمد بهش بگید ببین از این حد برادرت به همسر تو و به زندگی خصوصی تو نزدیکتر بشه، بده یا خوبه؟ از این حدی که الان داری و حرف نمیزنم، از این حد که بره جلوتر تو این اذن رو بهش میدی؟ میگه نه. میگه چرا؟ میگه بده. چرا اون الانو نمیگه بده؟ به خاطر اینکه بر عقل خودش حجاب انداخته است. یعنی مثل این میمونه که الان مثلا من به شما بگم خانم عرب حواستون به صحبت من هست، شما میگید بله، ولی مثلا حواستون به تعقیب حرکت بچه‌ها تو خونه دنبال همدیگه است که نکنه کسی بخوره زمین. ببینید به من میگید من عاقلم، حواست کجاست؟ حواست به عقلیه که داره نور افشانی میکنه؟ نه، تو در ذیل توی مخاطب، توی اطرافیان من، تو دنبال حواستی، دنبال خواستتی، دنبال راحتی هستی، دنبال رهایی از قید و بند هستی. ادعای عقلم میکنی، ادعای تدینم میکنی، ادعای فهمم میکنی، ادعای فرهیختگی هم میکنی. آدم عاقل اگر شب بیان در خونهشو بزنن، کلید یک ماشین گران قیمت رو بدن دستش، تو همون حالت خواب و بیداری میگه خب چیکار کنم؟ همون بی‌بندوباری که شما میگید این کارو میکنه یا نه؟ اگه شما کلید رو ببرید ماشینی رو ببینه که فلان قیمت داره، کلید رو یه نفر بده دستش، میپرسه چی کار کنم یا نمیپرسه؟ میپرسه این چیه یا نه؟ این چیه یعنی باید چی کارش کنم، نه که این کلید رو که میفهمه چیه، میگه یعنی باید چی کار کنم. تو همون عالم خواب و بیداری. ولی همین آدم ممکنه بیاد در جامعه سر یه نفری رو کلا بذاره و این ماشین را به طریق دزدی به دست بیاره، بعدم بگه من عاقلم. ببینید این که میگه من عاقلم با این که واقعا عاقله یا نه کجا معلوم میشه؟ تو همین مثالای کوچیک. پس نشد. اصلا من اسم شریعت نیوردم، توجه کنید، من میگم عقلت میگه اگر تو رفتی شمال پی خوشگذرانی یا رفتی جنوب پی خوشگذرانی، یه نفر اومد خونتو خالی کرد و رفت، کار خوبی انجام ده کار بدی؟ میگه بله. این یعنی تو واجد عقلی. وقتی تو واجد عقل شدی، حالا اگر یه روزی اومدی خودت خونه یکی رو خالی کردی بعدم گفتی طوری نیست، تو عقل داری، عقلت رو پوشانده ای، تو عقل داری، از نور عقلت استفاده نکردی. شما میگید، من صحبت شما رو میگم، الان اینو به عنوان قضاوت نمیگم، ولی قرآن هم اجمالا فرمان شما رو به نحو دیگری دارد دیگه. شما میگید اکثر جامعه ما چه ادعای عقلم دارن؟ اصلا این سؤال رو نمیپرسن. من میگم اگه کسی عقل داره این سوال رو میپرسه، ولی میتونه به جهت تربیت غلط پدر مادرش، به جهت تسلط هوای نفسش بر او، اصلا به این نور عقلش توجه نکنه و بها نده. به خاطر همین میشه زندگیش مثلا فرض کنید میشه امثال بنده. من عقل دارم، یعنی توان تشخیص خیر و شر رو دارم، خیر و شر نه به معنای اینکه شریعت چه میگه، اصلا من شریعت نمیگه. من میگم تو واجد عقلی، کلید بهت میدن ماشین گران قیمت، تو نمیپرسی من چیکار کنم؟ میگه چرا؟ میگم چشم رو بهت دادن، نمیپرسی چیکار کنم؟ میگه نه. میگم چرا؟ میگه برای اینکه به زحمت میفتم، برای اینکه میدونم بهم باید و نباید میگن، نمیخوام. به قول اون مثالی که هست، حالا نمیدونم واقعیت یا نه، که به اون بچه میگفتن که بگو الف نمیگفت، بعد هر چیزی که میگفتن میگفت، میگو چه الف نمیگفت، اگه الف بگم باید تیش برم. مخاطبان ما در دنیا بدون اینکه ما سخنی از شریعت رو میان بیاوریم، خانم عرب اگر این جایی صحبت من ایراد داره بادم بگید، او در بایستی نکنید. آها، مخاطبان ما در دنیا با همین 4-5 مثالی که من زدم، با همین 4-5 مثال همشون تایید میکنن که اگر یه جنسی را، یه طلایی را، یه زمردی را در کف دست من گذاشتن، من نه لیاقتش رو داشتم نه کاری براش انجام دادم، من اینجوری بی هوا گذاشتن کف دست من، تمام عقلای عالم میگن چیه چیکارش کنم؟ الان من این زمرد رو باید چیکار کنم؟ همه همین سوال رو پرسید. ما میگم اگر این سوال رو پرسیدی گام بعد رو با من بیا. بعضی ها میگن ما این سوال رو نمیپرسیم که گام بعد رو نیاییم. نه، تعداد قابل توجهی از افرادی که شماها دعوت میکنید به این کلاس و اون کلاس و این هیئت و اون هیئت، میدونید چرا نمیان؟ یکی از دلایلش اینه. حالا بعضیشون روشون زیاد این جمله رو میگن، بعضی خجالت میکشن حرفای دیگه میزنن، میگن که ما بیایم مسئولیتمون سنگین میشه، عمل نمیخوام عمل کنیم، نمیان. اونایشون که روشون نمیشه تو دلشون میگن، میگن خب ما بریم اگه بفهمیم خوب و بد اینه، خب ما میخوام اونجوری که دلمون میخواد عمل کنیم، خب نمیخوام اونجوری عمل کنیم، خب نمیریم که نشنویم، نمیاد که نشنوه. نه بعد بهشون، حالا این که بعدن بهشون میگن تو دوتا مؤاخذه داری، چون هم نرفتی برای دانستن هم عمل نکردی، ما اصلا به مؤاخذه بعدش کام دادیم، ما الان داریم همون قسمت عقلانی رو میگیم. پس ادعای من خانم عرب این بود که سعی کردم برای شما توضیح بدم و امیدوارم که توانسته باشم. ادعای ما این بود هر جای دنیا هر کسی که واجده حداقلی از عقل است، که اینم سنجش نداره، ما خوب و بد رو تشخیص میده میشود عاقل، تشخیص نمیدهد میشود دیوانه. تشخیص خوب و بد میدهد عقلا تأیید میکند، وقتی نعمتی، امکانی، فرصتی بهش داده میشود، باید از اون کسی که اعطا کرده میگه من باید چیکار کنم. رئیس قبیله بونگا بونگا در فلان منطقه یک خانه ای را با مجلل با نمیدونم زمرد درستش میکنن، در اختیار یکی از همین جوان ها میگذارن. این جوان اگر عاقل باشه میگه رئیس من بونگا بونگای بزرگ، من چیکار کنم؟ اینو باید چیکارش کنم؟ باید مواظبش باشم، باید آتیشش بزنم، باید ازدواج کنم، باید چیکار کنم؟ عاقل باشه اینو میگه. ما همینجا سخنم، اصلا ما اسم شریعت نیوردیم، نگفتیم متدین یا متدین نیستی، نگفتیم مقید یا مقید نیستی، نگفتیم روزه میگیری یا روزه نمیگیری، گفتیم اگر این روشن شد گام بعدی رو برمیداریم. گام بعدیمون اینه نعمتهایی را که داری، نه پدرت بهت داده، نه مادرت بهت داده، نه خودت کشف کردی، نه اگر یه عمری میدویدی میتوانستی یه دونه مویرگش رو درست بکنی، این نعمتهایی که به تو دادن کمتره از اون چیزیست که در اون قبیله به یک جوانی میدهن؟ نه. سوال عاقلانه این نیست که بپرسیم اینا رو باید چیکار کنیم. عقلش میگه آره، چیه که میگه نه؟ هوای نفسشه، گوششو میگیره که نشنوه، میگه نگو، میگه این جزوه، میگه نمیخونم، منتها صراحتا اگه بگه خب وجدانش درد میاد، میگه تست فیزیک دارن نمیرسن الان اینو بخونم، و هزار تا حرف دیگه. شد؟ بزرگوار دیگری اگر فرمایش دارن بفرم. به چی؟
یقین
به چی؟
یقین به این که یقین که شما مالک نیست، اون یقین پیدا کردن به این که من مالکی که چی نیستم به این داد نیست به این اعتراف شده تمام این حرف ها و این سخن ها در نظر اینه که ما اون یقین
خانم یقین تو این هیته که ما داریم میگیم یقین پیدا کردن کار سختی یا راحتی؟ تو این درجه که ما داریم صحبت میکنیم راجع به یقین در کتب اخلاقی و اینا صحبت نکن. انا این هیته که ما میگیم این یقین پیدا کردن روش کار سختیه؟
نه
نه حالا اونا رو بلش کنید. الان ایراد سخن اگه جایش هست ببینید، الان این مثالش این تعبیر شما، من میگم یقین در این زمینه کار سختی یا راحتی؟ تموم شد. یعنی اصلا دیگه بعدش شما الان فعلا نرید. ببینید یقین این چشمت مال خودته، بهت دادن، پدرت داده، خریدی، تولید کردی، نتیجه فعالیت‌های دانش بنیانه. این چشم از کجا اومد؟ نقشه چشمو نشونش بده. نقشه گوش شنوایی نشونش بده. یه دونه از این بیمارستان‌ها و مؤسسات توانبخشی که بچه‌های ناقص الخلقه رو نگهداری می‌کنن تا از دنیا برن، خدا ان شاءالله همه‌شون رو شفا بده. یکی از اینها رو ببرید نشونش بدید. ببینید نمیخوام نشونش بدیم که بعد کمک کنه، کمک مالی بگیم. ببین به این دادن یا ندادن، این پاشو نگاه کن، دستشو نگاه کن، چشمشو نگاه کن، سرشو نگاه کن، به تو دادن یا ندادن. اون دختر خانومی که الان من میشناسم سال هاست از خانه بیرون نمیرود به خاطر اینکه به جهت بیماری که در کودکی داشته یه بخشی از سرش یه خود برآمدگی داره و خجالت میکشه در جامعه شرکت بکنه، ازدواج و اینها که گام بعد، البته خدا بخواهد به هر نحوی براش گشایش ایجاد میکنه و انشاءالله به حق فاطمه زهرا این اتفاق هم براش بیفته، این غم هم از دل او هم برداشته بشه. اما این دختر اگر دیده شود توسط همین فردی که ما میگیم یقین داری یا نداری، شک داری یا شک نداری، میگه ببین سر این چجوریه، میشه سر تو اینجوری باشه؟ آره. تو خودت کاری کردی که نباشه؟ میگه نه. مادر مراقبت ویژه‌ای کرد، مادر اون مراقبتش هم مادر تو هم بیشتر بود. چی؟ رسیدی به این که مال تو نیست؟ آره. اعطایی دیگریست؟ آره. اعطایی کیه؟ اعطایی هر کسی که تو هر اسمی میخوای روش بگذاری، اصلا به اسمی هم که میخوای روش بگذاری فعلا من کار داره، نه به شریعتت کار دارم، نه به جناب مسیح کار دارم، نه به جناب موسی کار دارم، نه به جناب یحیی کار دارم، نه. این اعطایی یک کسی است که مالک الملک است. بله. آیا عقل تو نمیگه تو از او بپرسی اینو برای چی به من دادی؟ به او ندادی. تو اتر ملک من تشا تنظر ملک من تشا، به او ندادی، به هر حکمتی به من دادی، برای چی دادی؟ ما تا اینجا رسیدیم فقط. مخصوصا من اون تعبیر یقین شما رو درش توقف کردم، برای اینکه یه موقع ما میگیم آقا یقین خیلی مراتب داره، خیلی ارزش داره، خیلی بله بله، ما اصلا به اون مراتب یقین کار نداریم. ما اون چیزی که داریم میگیم اصطلاح یقین است، اطمینان است. نه به همین سادگی. شما میگید ما رو اینجوری تربیت نکردن، من که خودم گفتم بودم نه ما اینجوری تربیت خدای نکردن شده این، نه اینجوری تربیت میکنیم، نه اونهایی که باید این نظام تربیتی رو اجرا کنن خیلی هاشون اجرا نمی کنن. اینا دیگه مشکلاتشه. الان مشکلات این سخن رو پیدا کنیم. این سخن اگر ایرادی ندارد و ابهامی ندارد و ما رو به اون نقطه‌ای که من عرض کردم میرسانه خیلی اتفاق بزرگیه. یعنی در نظام توحیدی و سلوک ثقلینی اتفاق فوق‌العاده‌ایه و برید ببینید چه برکاتی داره اگر من به این نقطه برسم. هنوز ما گام بعدیش هم نرفتیم، هم تو بایستادیم. قل اللهم مالک الملک، اصلا قرآن این خدا رو خوندن لذت داره، اصلا با این خدای مالک الملک مراجعات کردن لذت داره، اصلا این خدا را به کلمه شریفه الله خواندن لذت داره، این خدا را در سجده و رکوع و قنوت یا رب و یا رب و یا رب گفتنش لذت داره. روایتی که دیشب توی کانال گذاشتم اگر ندیدید فقط یه تعبیرش رو اشاره کنم براتون. حضرت فرمودن که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس در ماه رمضان روزه‌دار مؤمنی را افطار در نزد خداوند پاداشی چون آزاد کردن بنده خواهد داشت و گناهان گذشتهش آمرزیده خواهد شد. عرض کردن به رسول خدا همه ما بر این کار که به روزدار افطار دهیم توانا نیستیم. قربونت برم یا رسول الله. تعبیر پیغمبر رو ببینید، فضائل روزداری را افطار دادن خیلی متعدد، اما این تعبیر خیلی عجیبه. حالا نگاه کنید اگر دوست داشتید توی فکر کنم کانال تلگرام گذاشتم، پیغمبر فرمودن ان الله تبارک و تعالی کریمان، بابا با خدای کریم طرفی و این پاداش را به هر کس از شما که با یک جرعه شیر یا آب گوارا یا دو دانه خرمای کوچک کسی را افطار دهد و بعد بیشتر از آن قدرت نداشته باشد عنایت می‌کند. پیغمبر فرمود ان الله تبارک و تعالی کریم، بابا با کریم طرفی. از خدا نترس، از عمل خودت بترس، از عاقبت سوءت بترس، نگران قبر و قیامتت باش. اما این خدا وقت ببینید من از فرمایشات شما ها استفاده کنم، بگم سکا خانم عرب خانم شفیعی بقیه وقتی سوالات مطرح میشه و حرفا، یه از این منظر نگاه کنید ببینید این بندگان خدا اینا با این خدا آشنا نیستن که از شنیدن حرف او فرار میکنن. گفت خدایا چه کنم که محبتت را در دل خلقت افسون کنم؟ فرمود از نعمتهای من بگو، از خوبیهای من بگو. بابا این بندگان خدا که دست از بندگی خدا برداشتند، اینا خدای حقیقی واقعی دنیا و عالم را نمیشناسند. اینا خدا را در تصورات خودشون، در تفکرات خودشون، در رفتار غلط یا درست فلان بزرگتر، فلان شوهر، فلان همسر جستجو میکنن. اینا خدا نیست. برید در اینا از اون خدای خوب مهربان به تعبیر پیغمبر خدای کریم بگید. ببینید دست از مناجات با خدا برمی داره یا نه. خدا شاهده، خدا شاهده. اصلا باید و نباید های شرعیشو الان توجه نکنید. گاهی یه نمازهایی که ما میخونیم متذکر این خدای ارحم الراحمین باشیم، این خدای عادل باشیم، این خدای کریم باشیم، از نمازمون خجالت میکشیم، نه از اینکه احکام نمازمون درست رعایت شد یا نشد. ما از این خدا غافلیم. آی خدای خوب، آی خدای خوب، خب اجازه بدید گرچه خب دوست می‌داریم که به خود بحث رو بیشتر باز با بزرگواران مورد تأمل قرار بدیم و ببینیم اگر جایش مطلبی، ایرادی، سخنی هست با هم حک و اصلاحش کنیم، ولی دیگه حالا اینجا رسیدیم با یک بخش کوتاهی از دعای شریف ابو حمزه این جلسه رو به پایان برسیم.
سیدی لا تعذبنی و انا ارجوک، الهی حقق رجایی و آمن خوفی، فإن كثرة ذنوبي لا أرجو فيها إلا عفوك. سيدي أنا أسألك ما لا أستحق، وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة، فاغفر لي وألبسني من نذرك ثوبا يغطي علي التبعات وتغفرها لي، ولا أطالب بها إنك ذو من قديم وسفح عظيم وتجاوز كريم. إلهي أنت الذي تفيض سيبك على من لا يسألك، وعلى الجاحدين بربوبيتك، فكيف سيدي بمن سألك وأيقن أن الخلق لك والأمر لك، تباركت وتعاليت يا سيدي. عبدك ببابك أقامته الخصاصة بين يديك، يغرق باب إحسانك بدعائك، فلا تعرض بوجهك الكريم عني واقبل مني ما أقول، فقد دعوت بهذا الدعاء وأنا أرجو أن لا تردني معرفة مني برأفتك. إلهي أنت الذي لا يخفيك سائل ولا ينقصك نائل، أنت كما تقول وفوق ما نقول. اللهم إني أسألك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا وأجرا. أسألك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون. يا خير من سئل وأجود من أعطى. أعتني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وولدي وأهل خزانتي وإخواني فيك وأرغد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي واجعلني ممن أطلت عمره وحسنت عمله وأتممت عليه نعمتك ورديت عنه وأحييته حياة طيبة في أدوم السرور وأسبغ الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا يفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك ولا تجعل شيئا مما أتقرب به آناء الليل مما أتقرب به في آناء الليل وأطراف النهار رياء ولا سمعة ولا عشرا ولا بطرا. واجعلني لك من الخاشعين. اللهم أعتن الساعة في الرزق والأمن في الوطن وقرة العين في الأهل والمال والبلد والمقام في نعمك عندي والصحة في الجسم والقوة في البدن والسلامة في الدين. واستعملني بطاعتك وطاعة رسولك محمد صلى الله عليه وآله أبدا ما استعمرتني. وجعلني من أوفر عبادك عندك نصيبا في كل خير أنزلته وتنزله في شهر رمضان في ليلة القدر وما أنت منزله في كل سنة من رحمة تنشرها وعافية تلبسها وبنية تدفعها وحسنات تتقبلها وسيئات تتجاوز عنها. وارزقني حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. وارزقني رزقا واسعا من فضلك الواسع واصرف عني يا سيدي الأسوى واغذ عني الدين والظلامات حتى لا أتعذى بشيء منه. وخذ عني بأسماء وأبصار أعدائي وحسادي والباغين علي وانصرني عليهم وأقر عيني وفرح قلبي واجعل لي من همي وكربي فرجا ومخرجا واجعل من أرادني بسوء من جميع خلقك تحت قدمي واكفني شر الشيطان وشر السلطان وسيئات عملي وطهرني من الذنوب كلها وأجرني من النار بعفوك وأدخل الجنة برحمتك وزوجني من الحور العين بفضلك وألحقني بأوليائك الصالحين محمد وآله الأبرار الطيبين الطاهرين الأخيار صلواتك عليهم وعلى أجسادهم وأرواحهم ورحمة الله وبركاته.